السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح مطهر أمير المؤمنين عليه السلام، بروح مطهر حضرت إمام حسن مجتبى عليه السلام، بروح مطهر فاطمة معصومة سلام الله عليها، وبأرواح طيبة إمام عزيز شهدای گرانقدر و علماء ربانی صلواتی اهدا میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض شد که برای حرکت به سوی قرب الهی در بعد معرفتی هم باید آگاهی ها رو بالا برد، هم باید تفکر کرد و هم باید توجه و هوشیاری نسبت به اون معارف و اون تفکرات داشت. اینجا سوالی مطرح میشه که خب چگونه میشه که انسان غافل میشه از خدا؟ عوامل غفلت چی هست؟ و در نقطه مقابل عواملی که انسان میتونه با اونها خودش رو از غفلت نجات بده و حالت توجه رو در خودش بیشتر زنده کنه چه چیزهاییست؟ در مورد عوامل غفلت، یک مقدارش بستگی یعنی ویژگی این دنیا و انسان هست. انسان وقتی در این دنیا می آید، قبل از اینکه اون زمینه های معرفت الهی اونها شکل بگیره و مطرح بشه، توجهش به امور دنیایی بیشتر هست. از کودکی تغذیه و سایر امور مرتبط با اون انسان رو به توجهش به خودش جلب میکنه. دنیا و مظاهر دنیا، زیبایی های دنیا انسان رو به خودش جلب میکنه، تا به سن میرسد که اون موقع رشد عقلانی او شکوفا میشه و اونجا مسئله خدا و معاد و وحی الهی و اینها برای او مطرح میشه. البته فطرت انسان که ناهوشیار هست و ناخودآگاه هست، عرض کردیم هم معرفت به خدا داره، هم گرایش به خدا داره و تمایل به خدا داره، منتها اون ناهوشیاره. باید هوشیار بشود، باید شکوفا بشود و شکوفایی و هوشیاریش با اعمال انسان رخ میده. اما سایر غرایز که انسان رو به دنیا جلب میکنه به طور طبیعی شکوفا میشه، نیازی به تلاش انسان خیلیش نداره. در سنین مختلف غرایز انسان شکوفا میشه و غرایز هم متوجه دنیاست. در نقطه مقابل هم خداوند علاوه بر فطرت، انبیاء الهی رو فرستاده و کتب آسمانی رو نازل کرده برای اینکه انسان رو نسبت به خودش متوجه کنه، هوشیار کنه، جلب کنه، انبیا میان برای اینکه ما از این که به طور طبیعی سراغ دنیا رفتیم ما رو یه مقدار آگاه بکنن، آشنا کنن که به سوی خدا بیایم. وظیفه انبیا متذکر شدن خدا و معاد و صفات خدا و نعمتهای خدا و آیات الهی است. بنابراین در متن تکوین و آفرینش خدا هم زمینه هایی در وجود انسانی که انسان رو به غفلت وامی داره، در نقطه مقابلش انبیا میان، اولیاء الهی هستن، ائمه معصومین هستن، علما هستن که انسان رو متوجه خدا و معاد و این معارف بنیادین میکنه. خب اینها تدابیر الهی است، اما اونی که ما باید انجام بدیم چه چیزاییست که اگر ما اقدام به اونها بکنیم موجب غفلت از خدا میشه و چه چیزهاییست که اگر ما نسبت به اونها اقدام کنیم موجب توجه بیشتر ما به خدا و معاد و حقایق دین میشه. یکی از چیزهایی که انسان رو از یاد خدا، یاد معاد اینها غافل میکند مقام و جاه و منزلت هست. خیلی از انسان‌ها در اثر جاه طلبی خودشون، در اثر اینکه موقعیت‌های اجتماعی براشون مهم شده، دلبسته به اونها شدن، از خدا غافل میشن و اون وقت دچار انواع معاصی میشن. خب همه شنیدیم که ابن سعد عامل این که آمد و حاضر شد با ابا عبدالله الحسین بجنگه، فرماندهی لشکری رو به عهده بگیره که همه این همه جنایت کردن همین جهب به جاهش. ابن زیاد هم توجه داشت، اول حکم حکومت ری رو به ابن سعد داد، وقتی اون حکم رو بهش داد بعد گفت خب اگر حالا میخواین اول کار تو این هست که بری با امام حسین به جنگی، این مانع رو برداری. خب یک حکم حکومت ری رو بهش داده و یه خواست. ابتدا ابن سعد گفت من رو معاف بدارین، هستن دیگران. ابن زیاد گفت نه، این دستور هستش. مهلت گرفت حتی و گفت حالا یک روزی یک شبی من مهلت بدین خود فکر کنم، و آمد با افراد مختلفی مشورت کرد که امر دستور به من دادن، حکم دادن، ولی این دستورم اولین دستوره، من چیکار کنم؟ همه یک کسانی که با اونها مشورت کرد گفتن به هیچ وجه این رو نپذیر. توضیح هم دادم براش که این یک کاره جنایت بزرگی است، کشتن فرزند رسول خدا. ولی اون حب جاه نگذاشت ابن سعد از این پذیرش این امر خودداری کنه. آمد فردا گفت بله مشورت کردم، من رو معاف بدارین، کسای دیگه هم هستن، نام بردی عده‌ای رو که اینها میتونن مثلا برون، من میرم همه حکومتم رو میکنم، کمک تو میشم در حکمرانی تو. اینجا ابن سعد گفت پس اون حکم رو پس بده، اشکالی نداره، تو نمیخوای بری حکم رو پس بده. این حب جاه نگذاشت ابن سعد از این جنایت دست برداره، یعنی کاملا فراموش کرد خدا و معاد و پیامبر و اینا دیگه براش مطرح نبود. و اون وقت وقتی ادامه داد کارش به جایی رسید که در برابر نصیحت امام حسین هم به تعبیری بگیم مسخره کرد این مسئله را. حضرت فرمود که بهانه های آورد و اینها، حضرت همه رو که جواب داد، حضرت فرمود امیدوارم که از گندم ری استفاده نکنی، گفت از گندمش نشد، از جوش استفاده. اینقدر به جا انسان رو از خدا غافل میکنه، دیگه هیچ چیزی جز همون مقام براش مطرح نیست. یکی از مسئولینی که خیلی طرفدار اجرای این سند 20 بود، بعد از اینکه مقام معظم رهبر هشدار دادن، باز هم اومد گفت از هر چی بگذرم از این نمیذارم. در یه جایی بهش گفتن شما برخلاف نظر مقام معظم رهبری حرف زدین. گفت نه دروغه، من چه گفتم. فیلمش رو آوردن گذاشتن. بعد از اون باز پیام داد برای افراد روحانیت غیره که نه این دروغه، من نگفتم، به من یه چنین نسبتی دادن. جوری میشه که انسان حقیقت رو میبیند و انکار میکنه. به جا اینجور انسان رو تا اینجا ها میکشونه. کاملا دیگه خدای مطرح نیست. دروغ که این همه مذمت شده و اون آقا به خوبی اینا رو میدانست، میفهمید، اینا رو درس خونده بود، ولی به جا نمیگذاره انسان به اون معارفی که دارد پایبند بشه، به اون چیزایی که میداند عمل کند. لذا حب جاه یکی از عوامل است که انسان دچار غفلت از خدا، غفلت از معاد و غفلت از سحر معارف میشه. دومین عامل اولاد از حب فرزند. اگر انسان محبتش به فرزندش زیاد شد، دلبسته او شد، باز دچار آفت خواهد شد، دچار غفلت از خدا خواهد شد. طبق نقل امیرالمؤمنین فرمود لا مازال زبیرون منا اهل البیت، اهل البیت حتی نشع ابنه المشؤوم. زبیر همواره با ما و از ما اهل بیت بود تا اون فرزند نگون وقتش رشد کرد. این فرزند این صحابی پیامبر رو منحرف کرد. دلبستگی به فرزند و اینکه آنچه او میخواهد تأمین بشود، آنچه که او اگر در جایی که دوران بین امر خدا و امر فرزند و زن و بستگان و اینها بشه، انسان خدا رو توجه نکنه، این میبرد رو تا جایی که در برابر بالاترین حقایق میست و همه ی حقایق دیگری که بهش رسیده بود رو زیر پا میذاره. به نامی که انما اموالکم و اولادکم فتنه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. فرزندانتون از شما رو از یاد خدا منصرف نکنه. معنیش اینه که فرزند میتونه انسان رو از یاد خدا غافل کنه. یکی ثروت هست، دلبستگی به مال دنیا، این هم خطرناک است، موجب غفلت میشه. الهاکم التکاثر، انباشت ثروت شما رو از خدا منصرف میکنه. انسان دنبال ثروت دنیا بشه، براش مهم باشه، این یه کم کم غافل میشه. شیطان هم خوب وارد هست، نمیاد یه مرتبه چیز بسیار سنگین رو پیش پای انسان میده، چیز جزئی. یا حالا اینجا شبه ناک هست، حالا مهم نیست، حرام که یقین نداریم یقینا حرام باشه، خب این حالا مال میگیره. اینجا مال اندکی، سال یک قرون و دو قرون چی هست، اصلا ارزش نداره، نمیدونه. اگر همون یک ریال هم که حالا ما یک ریال نداریم، یک تومن رو بگین، ده تومن رو بگین، اگر به این کوچک ها اعتنایی نکرد و خدا رو در نظر نگرفت، کم کم جلوتر میره، خطوات گام های بعدی، گام های بعدی، یه مرتبه میبینیم که دلبسته کامل دنیا شده. لذا ثروت هم انباشت ثروت، دلبستگی به ثروت باز از چیزهای انسان رو از خدا غافل میکنه. خب نقل شده، من اونطور که تو ذهنم خودم از فرزند مرحوم حاج عباس قمی در مسجد امام منبر میرفتن شنیدم، میفرمودن که شیخ علی محدث زاده فرزند مرحوم حاج عباس قمی میفرمودن یه موقع پدر ما مریض شد و حالشون خیلی بد شد. خب مرحوم حاج عباس غیر از مفاتیح الجنان یه کتاب دیگری نوشتن، هدیت زائر، اونطوری که تو هم اگه اشتباه نگم، راجع به زیارات ائمه است، مفصل‌تر از به اندازه شاید تقریبا همین مفاتیحه، ولی همش راجع به زیاراته. و میگن خیلیشون به اون کتاب به عنوان یک کتاب ارزشمندی که نوشته توجه داشت. ایشون میفرمون پدرمون حالشون بد شد و یه مرتبه دیم به همون که این کتاب رو ببرین بیرون. این کتاب تو تاقچه بود و اینو ببرین بیرون، اینو ببرین بیرون. حالا ما اطاعت کردیم و بردیم بیرون. بعد پدرم حالشون خوب شد و عرض کردم که این جریان این که تو بیماری میگفتین کتاب رو ببرین بیرون چی هست؟ گفتم من یه علاقه به این کتاب داشتم، معتقد بودم یه کتاب خوب و وزین و جامعی هست. میترسیدم این بیماری بیماری موت من باشه و شیطان در این هنگام موت بیاد بگه اگر شهادت این رو بگیم من این کتاب رو میسوزونم. منم چون دل بستم خدای نکرده تحت تأثیر شیطان قرار بگیرم. اینقدر مراقب بودن که چیزایی که کوچک در این دل بستگیشون داره تو مواقع حساسی وقت. به هر حال اگر انسان به ثروت دنیا علاقه داشت ممکنه الان هم چیزی نشون نده، یه مقطعی میرسه، یه جای حساسی میرسه، اونجاست که انسان غافل از خدا میشه و دچار انواع انحرافات و گناهان میشه. یکی کسب و کاره، حالا اونم از شبیه ثروت هست یا از این مقوله است که قرآن کریم فرماید که مردان خدا کسایی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردان خدا این از چند تجارت و خرید و فروش اونا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. خب انسان کاسب مغازه داره، صدای اذان رو میشنوه. اگر از این رجال باشه تا صدای اذان رو میشنوه یاد نماز میفته، میبینیم نمازمون رو میخونیم میام، هیچ طوری هم نمیشه، روزی هم دست خداست. اما اگر دل بسته دنیا بود میگه الان تو این فاصله هم بریم دو تا مشتری ممکنه بیاد و بره نباشیم، حالا بعد از ظهر نماز میخونیم دیگه براش خدا و آخرت مطرح نیست، غافل میشه. تا میرسه مثل اون کسانی که آیه شریفه سوره جمعه هست که پیامبر مشغول خطبه نماز جمعه بودن، صدای زنگ تاجرایی که وارد شده بودن اونها بلند شد، همه از پای مقابل پیامبر اکثریت بلند شدن رفتن دنبال این که حالا این چیزی که آوردن چه متاعی آوردن و چجوری هست و زودتر بخریم تا دیگران نخریدن. تجارت اونا رو از حضور پیامبر محروم که این پیامبر خداست، این داره سخن خدا رو میگه، اینا اصلا مورد غفلت واقع میشه. اگر مهم بود برای انسان تجارت، خرید و فروش، کسب و کار، خیلی جاها خداوند زمینه‌های فراهم میکنه که ما متوجه خدا بشیم، بازم متوجه نمیشیم، دلبسته این مال و ثروت میشیم. یکی از عوامل غفلت این هست که انسان دنبال عیب‌جویی و پیدا کردن و عیوب دیگران و به جای اینکه به فکر خودش انسان باشه به فکر دیگران باشه. حالا این آقا این سخنی که گفت هدفش چی بود؟ این اقدامی که کرد برای چی بود؟ این فلان حرفش هم درست نبود. به جای اینکه بنشینه و فکر کنه راجع به خودش، من چه نقصی دارم، دنبال نقایص مردمه، دنبال به دست آوردن اسرار مردمه. یه موقع انسان فکر مردم هست، فکر حل مشکلات مردم هست، خیلی خوبه. فکر مردم هست، دلسوز برای وضع مادی، وضع معنوی، وضع فرهنگی دیگران هست. این ارزشمنده چون اینا خداییست. اما یه موقع عکس اینه، به جای اینکه فکر حل مشکلات دیگران باشه، فکر کشف عیوب فرهنگی دیگران، نقایص دیگران هست. این مطمئنا انسان را از خدا غافل میکنه. و غفلت از خدا، غفلت از معاد، اون وقت انسان غافل میشه که اینجا تجسس حرامه. چرا میخوای راز اینو کشف کنی؟ متوجه شده چرا میری به دیگران میگی؟ این غیبته، حرامه. از اینا غافل میشه انسان دیگه. اون به قول عرب ها حب الفضول، اینه که انسان دلش میخواد یه چیزی رو بدونه و دلش میخواد به دیگران های بگه و اینا، دوچار گناه میکنه اونها رو، از خدا غافلش میکنه. که نقطه مقابلش اینه که انسان به خودش فکر کنه، اونجا اون وقت یاد خدا و توجه به خدا، توجه به معاد زنده میشه. یکی از عوامل غفلت این هست که ما از این ابزارهای شناخت و معرفتی که داریم در مسیر خدا استفاده نکنیم. خدا به انسان عقل داد، این عقل رو میتونه در مسیر خدا ازش استفاده کنه، آیات قرآن رو بخونه، فکر کنه راجبش، پدیده های عالم رو میبینه، اینا نشانه های خداست، فکر کنه که چقدر خدا لطف کرده در حقش، چقدر فواید داره اینه برای انسان، نعمت های خدا رو میبینه، فکر کنه در برش. این یه جوره، اینا انسان متوجه خدا میکنه. یکی هم اینه که نه، اصلا استفاده نکنه، اهل فکر نباشه، اهل این که بیندیشد راجع به چیزی نباشه، زندگیشو میکنه، کار به این کارا نداره. و بدتر از اونه که از اینها هرچه میتونه فقط در دنیاش استفاده کنه، فکر این باشه که شب تا صبح، صبح تا شب همش فکر این باشه که چه کار کنیم که ثروتمون بیشتر بشه، چه جوری جنسمون رو ارائه کنیم، چگونه تبلیغ کنیم، چگونه به مردم خدای نکرده خلاف واقع بگیم که بیان بخرن. اینجا هم داره از عقلش استفاده میکنه، از فکرش استفاده میکنه، اون تو در مسیر ضد خود. خب انسان از خدا غافل میکنه، خیلی روشن. چشم خدا به انسان داده ببینه، یه موقع میره میبینه، قرآن میخونه، دعا میخونه، میره زیارت حضرات معصومین، میره دیدار علما، اینا یاد خدا میفته با این دیدن. یه موقع هم از این چشمش استفاده میکنه برای غیر خدا و خدای نکرده محرمات الهی. اینا معلومه که انسان را از خدا غافل میکنه. چی میشه انسان غافل میشه؟ یه مرتبه میبینه که چقدر اصلا توجه به معنویات نداره، از اینجاها شروع میشه. از این گوش داره انسان برای شنیدن، خب رادیو روشن میکنه، یه جای قرآن میخونه، یه موقع انسان میگه خب سخن خداست، گوش بدیم. یه موقع میگه نه اینجا حوصله‌ام سر میره، بزنم یه قسمت دیگه، اونجا موسیقی میزنه، اونجا داره اون حرفای بی فایده میزنه، عمر تلف میشه، به اونا گوش میده. اینا موجب غفلت میشه انسان، انسان از خدا غافل میکنه. همنشینی با اهل معصیت، به خصوص ستمگران، انسان را از خدا غافل میکنه. وقتی انسان در یه مجلس، میگن در مجلس گناه مجاز نیست بنشینین، چون انسان وقتی منشینه کم کم از خدا غافل میشه، یا خدا هست تو وجودش، معتقده این کارم کار حرامه، ولی بی تفاوت میشه. هم نشینی با اهل معصیت برای هر جمعی انسان ارتباط برقرار کنه کم کم مشابه اونها میشه. مجالست اثر داره. نزد در آیات داریم اگه دیدین یا در یک ازارتون آیات الله یک فرابها و استهزاء بها فلا تقعدوا معهم. دیدین دارن معارف دینی رو، ارزش‌های انقلاب رو مسخره میکنن، ننشینید. یا پاسخ بدین، محول عوض کنین، مسیر رو عوض کنین. نمیتونین دیگه، نشستن اونجا معنا نداره. مجلس موسیقی اگه شما میتونین جلوش رو بگیرین، خب باشونه جلو اون رو بگیرین، اما اگه نه، در محول موسیقی نباید نشست. اینا موجب این میشه که انسان کم کم گناه پیشش طبیعی میشه. یه بار گوش میده موسیقی رو، یه بار یک سخن علیه نظام میگن انسان حالا میگه حالا این چیزی نیستش، بار دوم میگن کم کم اینا طبیعی میشه. اصلا یکی از ترفندهای دشمنان ما همین هست که دهنکجی به ارزش ها طبیعی بشه، چه ارزش های دینی چه ارزش های انقلابی. اگر طبیعی شد دیگه عکس العمل نشون نده، رواج پیدا میکنه. رواج پیدا کرد، کم کم جامعه مبتلا میشه به همه اندیشه های ضد دینی، فکر های ضد دینی، علاقه ضد دینی. اینه که یکی از عوامل هم همنشینی با گناهکاران و به خصوص ظالمان در این آیه شریفه میفرماد اما ینسین نک شیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. یه جاهای ممکنه شیطان شما رو غافل کنه، فراموشتون کنه معارف دینی رو، یادتون نره که بابا این اینجا نباید نشست، اینجا نباید ساکت بود. حالا اگه یادتون رفت، وقتی متوجه شدین فوراً اقدام بکنین. لا تقعد بعد از ذکرا، وقتی متوجه شدین دیگه ننشین. بعد میفرماد فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. اونایی که تو رو به فراموشی وامی دارن اینا ستمگرانن، با ستمگران ننشین. شیطان هم میدونین، شیطان فقط اون ابلیسی که حضرت آدم رو فریب داد و همه ما رو فریب میده نیست. شیاطین الجن والانس، شیاطین انسانی هم داریم. بعضی از انسان ها شیطان هم میان انسان رو از یاد خدا فراموش میکنه، میان انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. خب این انسان ها رو باید انسان توجه داشته بشه. هم نشینی با اینا خودش موجب غفلت میشه. رفاه طلبی، این که انسان دنبال زندگی مرفهانه باشه، در حد نیازش داره، بازم یه مقدار بیشتر کنیم، یه مقدار بیشتر کنیم، یه مقدار دکور رو عوض کنیم، یه مقدار چیم. این که همش دنبال این مسائل رفاهی باشه، کم کم دلبسته اینا میشه، با اینا انس میگیره، دیگه جدا شدن از اینا برش سخته. اینا موجب غفلت میشن. قرآن میفرماد که ما بعضی از انسانها رو بهشون امکانات میدیم انقدر که حتی افهم و قالو قد مس آبان الذرا و السرا، انقدر، یا در آیه دیگر دیدم حتی اضافره و سرمست میشن، انقدر مشغول رفاه و عیشونش میشن که دیگه مست دنیا میشن. وقتی یه وقتی یک ابتلایی هم بیاد خدا بخواد هوشیارشون کنه، هوشیار نمیشه. میگن بله دنیا همینه دیگه، یه روز اینجوره یه روز اینجوره. اما اگه کسی مرد خدا بود، وقتی یک مشکلی پیش میاد متوجه خدا میشه، متوجه معاد میشه. اما اگه دلبسته دنیا و رفاه دنیا بود، میگه قد مس آبا ان السرا و السرا، دنیا همین بوده، یه موقع خوشیه یه موقع ناخوشیه، اینا هست، دنیاست دیگه، همینجوری هر کاری بنابراین مهم نیست، درسی هم نمیگیره، نه اونجایی که در وضع خوب هست درس میگیره بره کمک کنه به دیگران، رسیدگی کنه به محرومین، نه اونجایی که سختی ها میاد عبرت بگیره بگه شاید من عملم درست نبوده، این عقوبته، شاید برای هوشیار کردن منه، من متوجه خدا بشم. دنبال رفاه بودن و اصل شدن اینها موجب غفلت از خدا میشه. دیشب عرض کردیم که اینا دنیا و مظاهر دنیا، اونجایی که اصل میشه برای انسان اینا خطرناکه. راهش هم اینه که سعی کنه انسان که اینها اصل نشود، و اگه بخواد اصل نشه باید اونجاهایی که حلال هست، حرامش که معلومه، همون جایی که حلال هست و انسان میخواد استفاده کنه، اگه نمیتونه از همش استفاده نکنه ناچاره باید غذا بخوره، بالاخره باید یه مسکنی داشته باشه، باید یه چیز لباسی بپوشه، یه مقدار از اونی که دلش میخواد کمتر. حالا یه غذای لذیذ اومده، یه موقع انسان اونقدر میخوره که دیگه نمیتونه بخوره، این همونه که میکشه انسان رو. اما یه موقع یه مقدار میخوره میگه خب حالا مزهش رو چشیدیم، حالا دیگه اگه بنا بود لذت، بقیهش رو نمیخوره. در همه زمینه های این چنینی باید تو اونجاهایی که حلال هم هست، مباح هم هست، هیچ حرمتی هم نداره، انسان یه مقدار ازش کوتاه بیاد، یه مقدار ایثار کنه، تا اگر یه جایی به حرامش رسید بتونه خودش رو کنترل کنه. کسی که اونقدر دنبال همین حلال ها میره افراد میکنه، خب اونس میگیره، جزء وجودش میشه، وقتی یه حرام هم که پیش بیاد دیگه نمیتونه ازش بگذره. ما نباید حتی اونجایی که حلال هست هم افراد کنیم، یا بگیم کامل دیال استفاده کنیم فرصتی پیش اومده. جای خدا و معاد و گذشت و اینها رو باقی بگذره. و اگر همونطور که عرض کردیم شیطان به تدریج انسان رو با چیزهای جزئی میبره، این طرف هم میشود با موارد جزئی انسان شروع کنه. و اصلا توصیه علامه مصباح رضوان الله تعالی را این بود که میفرمودن در مبارزه با این خواستهای نفسانی ابتدا با یک چیزهای کوچک شروع کنید، منتها مقید باشین که اینو ادامه بدین. انسان میخواد با حب جاهش مبارزه کنه، با ثروت طلبی و پول پرستی مبارزه کنه، میبینه تو وجودش هست، خب از یه جای کوچک شروع کنه. بخل داره، حاضر نیست کمک اونچنانی بگه، خب من چیزی که براش مهم نیست، خیلی دلبسته نیست، 10,000 تومان بده یه جایی، حالا فعلا ولو میلیاردم هست، همون 10,000 تومان هم اگه حاضر بشه بده، معنیش اینه یه مقدار ازش گذشته از مالش، بعدن ادامه بده بیشترش کنه، بیشترش کنه، به تدریج تو این مسیر میتونه موفق باشه. شما اینکه شیطان عرض کردم همینطوری میاد ما رو میبره، اول یه چیز جزئی، بعد یه خورده بیشتر بیشتر، یه مرتبه انسان میبینه 180 درجه مسیرش عوض شد. بنابراین رفاه طلبی، اسراف، تبذیر، اونا که حالا حرام اسراف و تبذیر، حالا مرجع حد حلالش هم اگر انسان زیاد دنبالش باشه کم کم به اینها میرسد. کسی که خیلی رفاه طلب بشه کم کم اسراف هم تو زندگیش میشه، تبذیر هم تو زندگیش پیش میاد، به حرام هم میفته. و یکی هم حرف های زاید هست. خیلی موقع ها ما حرف هایی میزنیم که اگه خودمون فکر کنیم میبینیم نه به درد دنیا هم میخوره، نه به درد آخرت. و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب واجب چه نیست، خدا رحمت کنه مرحوم آقا محمد شاهبادی فرزند استاد عرفان امام میفرمود، حالا گفتن که عرض کنم که غیبت و امثال اینا حرامه، خیلی خوب، اون طرف هم گفتن نه اگه غیبت نباشه چی نباشه حرام نیست، ولی که نگفتن که واجبه که انسان بترسه. خب نگه چیزی که میدونه نه برای دنیاش نه برای آخرتش مفید نیست، حرام هم نباشه، واجب که نیست انسان بگه. از این حد وقت تلف کردنش یعنی عمر رو انسان تباه میکنه به یه چیزی که نه به درد دنیاش میخوره نه به آخرتش. حرفهای بی رفت، حرفهای یاوه، حرفهای که گذراندن عمر است. گاهی بعضا مبتلا به این میشن، میگه میخوام مشغول بشم، سرگرمیه. سرگرمی یعنی از یاد خدا غافل شدن به یه چیزی که بیفایده است مشغول شدن. خب همین وقت رو میتونیم بذاریم به چیزی که انسان رو به یاد خدا بیندازه. عمر که بالاترین سرمایه است رو این دارم از دست میدیم. بنابراین انسان مراقب باشه که از این حرفای زائد نزنه، اما اون انگیزه درونشون رو وارو میداد به حرفای حق بزنن. خودش رو مراقبت کنه از اینکه حرفای بی ربط و بی فایده نشنود. اون وقت این گوش رو داره یه چیزی میخواد بشنود، میره یه چیزی میشنود که مفید باشه براش، یاد خدا در او باشه، یاد معاد در او باشه. حالا عوامل دیگری هم هست که انشالله در ادامه بحث در خدمت سروران گرامی خواهیم بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أهل بيت در خيمها هستن أبي عبد الله به ميدان جنگ رفت است. طبق نقلها هر از چنگاه أبي عبد الله با صدای بلند تکبیر می گفت، لا حول ولا قوت الا بالله می گفت، تا اهل بیت صدای ابی عبدالله رو بشنون دلشون آرام بگیره. اما یه مرتبه شنیدن صدای ذوالجناح رو که شیخ زنان می آورد. شاید بعضی فکر کردن ابی عبدالله بار دیگر آمده خدا حافظی کند. همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. اطراف اسب را گرفتند، یکی میگه ذوالجناح پدر ما را کجا تنها گذاشت، یکی میگه ذوالجناح پدرم تشنه بود آیا به او آب دادند. ذوالجناح برگشت به طرف قتلگاه، این زن و بچه دنبال ذوالجناح آمدند. تا بالای تل زینبیه نگاه کردند و شمر و جال سنالا صدر شمر روی زینبیه علا لعنت الله علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا به حق سر بریده یا ابا عبدالله الحسین تو را قسم می دهیم، تو را به غم‌های دل اطفال ابی عبدالله تو را قسم می دهیم، در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. ما را و نسل ما را از یاوران اون حضرت مقرر بفرما. چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما. انقلاب ما رو به انقلاب اون حضرت متصل بفرما. پروردگارا سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. هر روز بار عزت و اقتدار اون بزرگوار بیفزای. پروردگارا شر صهیونیستا استکبار جهانی رو از سر مسلمین کوتاه بفرما. جبهه مقاومت رو به پیروزی نهایی هرچه زودتر برسان. امام عزیز ما، شهدای گران قدرمون، علماء ربانی، ذوی حقوقانمون رو از صائم میهمان ابی عبدالله الحسین قرار بده. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد.